بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حاصل بحث دیروز ما این شد که امر نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی. فقط با مرحوم آقای آخوند یه اختلافی پیدا کردیم. ایشون می‌فرمود که اطلاق امر نتیجهش تراخیه، که انه فوریت دلیل می‌خواد، تراخی دلیل نمی‌خواد. اطلاق امر منصرف به تراخیه. ما عرض کردیم که اونورش ظاهراً بهتره، بگیم اطلاق امر منصرف به فوریته، تراخی دلیل میخواد. اصلا لازمه امر این آوردن است، نه اینکه بنشیند و بعد از مدتی مأمور به را بیاره. فقط باید آقایون فکر کنید که آیا اطلاق امر همینطوری که ایشون می‌فرماید منصرف به تراخیه یا نخیر، اطلاق امر منصرف به فوریته. در هر حال عقیده ما این شد که امر لا یدل علی الفور ولا علی التراخی، فور و تراخی دلیل می‌خواد. حالا ادله کسانی را می‌خونیم که میگن امر دلالت بر فوریت دارد. ادلت القائلین به دلالت الامر علی الفوریه. ادله ای که این آقایون آورده اند بر دو گروهه، گاهی دلیل داخلیه، از خود صیغه میخوان فوریت را استفاده کنند، و گاهی دلیلشون دلیل خارجیه، خارج از مفاد صیغه دلیلی دارن بر اینکه امر برای فوریته. ما هر دو گروه را میخونیم، هم گروه اول که از خود امر میخواد فوریت را استفاده کنه و هم ادله خارجی. اما گروه اول بیانی را که عرض میکنم از مرحوم شیخ و مشایخنا العلامة الهائری، از مرحوم آیت الله عظمای هاد شیخ عبدالکریم هائری، مؤسس حوزه علمیه قم. این بیان را ایشون در درس فرموده، حضرت امام از درسش حکایت کرد که ایشون در اواخر عمر خودش قائل شده بود که امر دلالت بر فوریت میکنه، ولی اونی که من نقل میکنم از کتاب صلات ایشانه. ایشون کتابی دارد به نام صلات، بسیار کتاب مفید و سودمند. در اونجا در مسئله المزایقت و المواسعه در فقه ما یه مسئله هست به نام المواسعه و المزایقه. اینجاش کجاست؟ در نمازهای قضا. آیا نمازهای قضا را باید فوراً خواند؟ میگن مزایقه. یا نه فوریت لازم نیست؟ میگن المواسعه. در مسئله قضاء الفوائد که هل هو علی المزایقه او علی المواسعه، این مطلب را بیان کرده. کدام مطلب؟ که میخواد از خود امر استفاده فوریت کنه. چطور؟ میفرماید همینطور علم، میفرماید امر علت للتحریک، امر مولا علت تحریکه. همین که میگد اقض ما فات، این علت تحریکه. تا نگد عبد حرکت نمی کند، اما وقتی که گفت حرکت بکند، اقض ما فات. این یه مطلب. مطلب دوم، در علل تکوینیه معلول از علت جدا نمیشه. آتش هر کجا باشد به دنبالش حرارت هست. دیگه آتشی باشد بعد از یک ساعت حرارت نه. لا ینفک المعلول عن العلت تکوینیه. این دو مطلب. پس مطلب اول امر علت تشریعیت للحرکه، علت تشریعیت للحرکه، حرکت عبد. این یه مطلب. مطلب دوم علل تکوینیه معلولش از علت جدا نمیشه. حرارت از آتش، نور از خورشید. اذا علمت هذین الامرین مقتضای قیاس علل تشریعی به علل تکوینی این است که اگر در اونجا بلا فاصله هست، اینجا هم تحریک بلا فاصله باشه، حرکت بلا فاصله باشه. البته بگیم تحریک، چون امر علت تحریکه، علت حرکت نیست. ممکنه طرف حرکت بکنه، ممکنه نکنه. پس از دو مقدمه با یک قیاس نتیجه گرفته از الامر یدل علی الفور. المقدمه الاولا الامر علت لتحریک العبد، علت تشریعیه یک. مقدمه دوم در علل تکوینیه معلول از علت جدا نیست. اگر این دو مطلب را فهمیدیم چه میکنیم؟ قیاس میکنیم علل تشریعیه را به علل تکوینی. میگیم اگر معلول در اونجا بلا فاصله هست، اینجا هم تحریک باید بلا فاصله باشد. این حاصل فرمایش ایشان است در کتاب سلاب. یک کلمه از خارج عرض کنم. مرحوم آقای بروجردی که فقه می فرمودن، صلاتشون 11 سال طول کشید. 11 سال طول کشید و یک صلات کامل گفت. من خودم پای درس بودم. فرمود من در میان معاصرین خودم کسی که کتابش با اختصار این همه مطلب داشته باشد مثل صلات آقای حادشیخ ندیدم. صلات آقای حادشیخ را از زبان ایشون شنیدم از معاصرین، کسی که کتاب بنویسد مختصر اما پر مطلب من مثل کتاب صلات ندیدم. بنابراین کتاب ارزشمند. در این حالی که ارزشمنده، اجازه می‌فرمایند که ما هم نظرمون را عرض کنیم. یلاحظ علیه، این قیاس قیاس مع الفارقه. قیاس علل تشریعی به علل تکوینی قیاس مع الفارقه. چطور قیاس مع الفارقه؟ علل تکوینی فقط احدی التعلق. آشبامزا میگه احدی التعلق را سابقا معنا کردی، دیگه معنا نکن. احدی التعلق یک قسم بیشتر نیست. علل تکوینی نسبت به معلول احدی التعلق یک قسم بیشتر نیست. هر کجا علت تکوینی باشد بلا فاصله معلول هست، در حالی که علل تشریعی علا اقسام ثلاثه. گاهی امر هست مقید به فوره، گاهی امر هست مقید به تراخیه، گاهی امر هست نه فور و نه تراخی. پس جایی که علل تشریعی علا اقسام ثلاثه شد، شما حق ندارید علل تشریعی را قیاس به علل تکوینی کنید. علل تکوینی احدی التعلق و حال اینکه علل تشریعی ثلاثی التعلق، سه نوع تعلق دارد. گاهی مقید به فوره، گاهی مقید به تراخیه و گاهی هم هیچ کدام نیست. مانند قضاء دین، به کسی بدهکارم، وقتش هم معین نیست. این فوری درش هست و نه تراخی. بنابراین تازه اگر قبول کنم که قیاس تشریع به تکوین درسته، تازه اگر اصل قضیه را قبول کنیم، اینجا قبول نمی کنیم، چون اون یک نحوه است، این علا اصناف ثلاثه. این حاصل دلیلی بود که میخواستن از خود صیغه فوریت را استفاده کنن. اما کسانی هستن که از خارج میخوان فوریت را استفاده کنن، نه از خود صیغه. اینها آمدن از دو آیه استفاده فوریت کرده اند. آیه اول: و سار او الى مغفرت من ربکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. و سار او، عرض کنم به سرعت برید سراغ بخشایش. و سار او الى مغفرت من ربکم، بخشایش از طرف خدا. و سار او الى جنت، بهشتی که عرض هست سماوات و عرض، پهنای آن به مقدار آسمان ها و زمینه. آشبا مزا میگد عرض در مقابل طوله، عرضها از سماوات و الارض، پهنای آن به مقدار آسمان ها و زمینه. میگد اگر پهنای آن آسمان ها و زمینه، پس درازای بهشت چیه؟ ولی ظاهرا ایشان اشتباه میکند، عرض در اینجا در مقابل طول نیست، عرض در اینجا به معنای گنجایشه. عرض یعنی گنجایش. این از اون جاهاییست که آدمی که غرق در هندسه و حسابه، در ریاضیاته، به قرآن که نگاه کند، خب بگد این عرض در مقابل طوله. چرا؟ متوغل در ریاضیات هندسه است. میگد عرض هست سماوات و عرض، عرضش اینه، ببین طولش چیه. اما اگر یه انسانی باشد، لغوی باشد، اون میگد عرض به معنای گنجایش. عرض هست سماوات و عرض، گنجایشش آسمان و زمینه. عدت للمتقین، آماده است برای پرهیزگاران. جای استدلال: و سار او الى مغفرت من ربکم. پیش جلو بگفتید، بتازید به سوی مغفرت. به سوی مغفرت که نمیشود تاخت، مغفرت فعل خداست، ما که نمیتونیم به سوی فعل خدا بتازیم. بگیم ها ذکرن مسبب و ارید سبب، و سار او الى مغفرتن، یعنی اسباب مغفرت. و یکی از اسباب مغفرت واجباته. انسان اگر واجبات را انجام دهد، قهرن یکی از اسباب مغفرته. پس سرعت، تاختن به اسباب مغفرت که یکی از اونها نماز و روزه و حج و جهاد و اینهاست، میشود واجب. پس کیفیت استدلال که شد، و سار او الى مغفرت، مغفرت فعل خداست، فعل خدا قابل سار او نیست، در اختیار ما نیست. تهران ذکر المسبب و ارید السبب، و مراد سبب المغفره. سبب المغفره عبارت است از همین واجبات. پس فسار او الى مغفرت من ربکم، هنگامی که اذان ظهر گفتن فسار او الى مغفرت من ربکم. البته در نماز ظهر دلیل داریم که عرض کنم مواسعه هست، وقت وسیعه، جاهایی که دلیلی در کار نباشد و سار او الى مغفرت من ربکم ای اسباب المغفره و هی الواجبات. البته این استدلال به ظاهر درسته، اما یلاحظ علیه، ظاهرا مراد از اسباب مغفرت واجبات نیست، بلکه مراد از اسباب مغفرت در آیه که بگن توبه هست و سار او الى مغفرتن سبب المغفره توبه هست. از کجا بنده میگم واجبات نیست توبه هست؟ خدای نکرده تفسیر به رگ نباشد. من آیه دیگر را شاهد میارم که مراد از این سبب مغفرت نماز و روزه و اینها نیست، بلکه مراد توبه است. این آیه را ملاحظه بفرمایید: الذين اذا فعلوا فاحشه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. معلوم می شود که مراد از این مغفرت توبه هست. یه بارم بخونم: الذين اذا فعلوا فاحشه، کار زشتی را انجام دهند، او ظلموا انفسهم، بسیاری از گناه ها ظلم بر نفس، ذکر الله، به یاد خدا میگفتن، چه میکنن؟ فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. و من یغفر الذنوب را کی میگن؟ بعد از فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. ظاهرا مراد از آیه مبارکه و سار او الى مغفرتن ای سار او الى توبته و الانابته الى الله سبحانه. ام بفرم عرض کردم که سبب را قرآن معین کرده، توبه هم یکی از واجباته، ولی قرآن سبب را معین کرده. اگر قرآن سبب را معین نمی کرد، حق با شماست، بگفتیم همه واجبات سبب مغفرت، ولی چون در آیه دیگر سبب مغفرت را معین کرده، بفرمگد ذکر الله و استغفروا لذنوبهم و استغفروا، یعنی چی؟ یعنی تابوا، طلب استغفار میکنن لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. از اینجا میفهمیم که مراد از سبب مغفرت توبه هست، چون خودش سبب را معین کرده. ما دیگه حق نداریم بگیم و سار او الى مغفرتین همه واجبات، نه، واجب خاص را گفته به نام توبه. این آیه را در کنار اون آیه میاریم، اون آیه میگد و سار او الى مغفرتین، این آیه میگد سبب المغفره الاستغفار، ذکر الله پشترش و استغفرو لذنوبهم، یعنی توبه میکنن و من یغفر الذنوب الا الله. پس آیه اول تمامه. چه فرمودی؟ حالا بعد از درس بفرمایید. عرض کنم خدمتون که تکرار میکنم، آیه میفرماید و سار او الى مغفرت، و مراد از مغفرت سبب المغفره است، ذکر المسبب و ارادت السبب. ما بودیم البته میگفتیم همه واجبات سبب مغفرت، ولی در آیه دیگر چون سبب مغفرت را توبه شمرده، در این آیه مبارکه الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ثم ذكروا و ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب. غفران را بعد از استغفار آورده، معلوم می شود غفران سببش همان توبه و انابه است. تم کلام و در آیه اولا. بله اونم عرض کردم خدمت که نتیجه توبه است، نتیجه مغفرت است که بهش میدم. الآیت الثانی عرض کنم بعد میرسیم به اون. الامر الثانی، الدلیل الثانی، عرض کردم قائلین به فوریت گاهی از خود امر میخوان استفاده فوریت کنن، این بیان آقای آتشیخ بود. گاهی از ادله خارجیه، ادله خارجیه یک آیه همین بود که خوندیم و سار او الى مغفرت من ربکم، می گفتن مطلق واجبات، ما گفتیم نه، به قرینه اون آیه مراد توبه است. الآیت الثانیه فاستبقوا الخیرات، اینجا وقف میکنیم، فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات، به سور خیرات پیشتاز باشید. خیرات کدومه؟ واجبات، خیرات دیگه، محرمات، شرور محرمات در حقیقت سیئات، واجبات خیرات. فاستبقوا الخیرات، بنابر اینکه امر افاده وجوب میکنم، فاستبقوا الخیرات، عرض کنم نسبت به خیرات پیشتاز باشید. الالله مرجعکم، مرجع شما به سوی خداست. در آن زمان که آمدیم در پیشگاه خدا، در میان اختلافات شما داوری میکنه، فاستبقوا الخیرات. البته با این آیه هم استدلال شده، سالها و قرنها با این آیه استدلال بر فوریت شده، معالم دارد، قوانین دارد، کتابهای قبلی داره. یلاحظ علیه، این آقایان مستدل دقت در مفردات آیه نکردن. یه موقع قرآن میگد فسار او الالخیرات، اگر گفته بود فسار او الالخیرات استدلال خوب بود، اما قرآن نمیگد فسار او الالخیرات، فستبق الخیرات، استباقه را به کار میبره. استباقه در جایی به کار میبرن که در اونجا برد و باختی در کار باشه، توجه کردی؟ برد و باختی باشه. مسابقه که میگن، دو تیمی که با هم مسابقه میدهن، یکی میخواد ببرد یکی میخواد ببازه، اونجا میگن استباق. پس اگر قرآن میگفت سار او، استدلال خوب بود، اما گفته فستبقو، فرقش چیه؟ اگر سار او بود کل فردن خطاب داشت. الان اگر در روی زمین 2 میلیارد مسلمان هست، تمام اینها خطاب داشتن، سار او، سار او، سار او، البته به صورت قضیه حقیقیه. اما به جای سار او گفته فستبقو، این خطاب بر جمعی نیست، خطاب بر یک جمعی است که 2 طائفه ان، اون میخواد پیشتاز باشه، این میخواد پیشتاز باشه، اون میخواد عرض کنم برنده باشد، این میخواد برنده باشد. فرض کنید در تیراندازی یا در عرض کنم گرفتن قلعه دشمنه، هم انصار میخواد پیشتاز باشه و هم مهاجر. در این مورد میگد فاستبقوا الخیرات، این غیر از مسئله با. مسئله با این است که کل فردن فردن میخواد در بین مسابقه باشد یا در بین مسابقه نباشد، مثل نماز صبح. نماز صبح عرض کنم میخوام بگم فوراً بیا، فستبقو اونجا نمیگم، فستبقو در جای میگم دو چرخیت است، راست چپ، این میخواد پیشتاز باشد، اون میخواد پیشتاز باشد. در اینجا میفرد بگد علیکم بالاستباق، هر کدام از این دو گروه رفت قن عرفت کرد، او دارای چنین جایزه هست. بنابراین این غیر از مسئله ماست که میخوام بگیم تمام افراد، کل فردن فردن باید پیشتاز باشد، مثل نماز صبح. این مال یه جمع خاصیست که دو گروه هم میخوان قن عرفت کنن، دشمن را بگیرن. قرآن میفرماید فاستبقوا الخیرات، نظیر این در سوره یوسف، فاستبقا الباب، زلیخا و جناب یوسف هر دو دویدن در را بگیرن. یوسف را در را بگیرد باز بشه فرار کنه، زلیخا دوید در را بگیرد در باز نشود تا یوسف از فرار بمانه. فستبقا، هر دو نسبت به یک هدف پیش تاختن، اکی میبرد دیگری نمیبره. فستبقا الباب، در آنجا میفرمگد استبقا. اگر آنجا بگد وسار آئل الباب صحیح نیست، باید بگه وستبقا الباب. پس آقایان مستدلین در مفردات آیه دقت نکردن. این مربوط که به یک گروه خاصی است، بحث ما در گروه خاص نیست، در همه هم. آخرین اشکالی که بر این دعایه داریم، البته اشکال بر استدلال دعایه، اینجور اوامر اوامر ارشادیه. اوامر ارشادی نپودارد نتم، یعنی چه؟ تعبیر عوامانه من، اوامر ارشادی نبو دارد نه تم، نه فوریت توش هست نه تراخی، تابع که بگم دنبالش مرشدون الیه. مرشدون الیهش اگر فوری باشد این همیشه فوری، تراخی باشد این همیشه تراخی، هیچ کدوم نباشد هیچ کدوم. قرآن می‌فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا اگر امر خدا مستحبه، اطیعوا می‌شود مستحب، مثل نماز شب. اگر امر خدا واجبه، اطیعوا می‌شود واجب. ولی زا اطیعوا نه بو دارد نه تن، نه وجوب درش هست و نه استحباب، تابعه، بگو تابعه مرشدون الیه. اگر مرشدون الیهش نماز ظهر عصر، اطیعو می شود واجب. اگر مرشدون الیهش نماز شب روزه مستحب بگه، اطیعو می شود مستحب. ما میگیم اوامر ارشادی نبودارد نتر، نه درش فوریت، نه درش تراخی، نه درش وجوب و نه درش مستحب، تابعه، بگو تابعه مرشدون الیه. فستبقو و سارعو از اوامر ارشادی است، چیزی که عقل میگه شرع هم اون را گفته، قهرن تابع مرشدون الیهشه. اگر مرشدون الیهش فوریه، سرعت و استقاق میشود فوری، فور میشود واجب. اما اگر مرشدون الیهش نه فور دارد نه تراخی، این میشود استحباب. پس از سال او و سبقو وجوب فهمیده نمیشه، وجوب فهمیده نمیشه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول، نه وجوب میفهمیم و نه استحباب، تابع مرشدون الیه. اینجا هم از سال او و سبقو وجوب فهمیده نمیشه، تابع مرشدون الیه. اگر مرشدون الیهش فوری باشد، فوریت واجب میشه. اگر واریت نباشد استباقش می شود مستحب. این نکته هم نکته آخر. تتمتون لو قلنا، البته این بحث ما فرضیه، لو قلنا به ان الامر يدل على الفور، لو قلنا به ان الامر يدل على الفور ولی مکلف معصیت کرد، بنابود نماز آیات را موقعی که خورشید و ماه گرفته بخواند نخوان، آیا بعد از باز شدن واجب هست؟ قضا واجب است یا واجب نیست؟ مأمور به را در وقت ادا نیاورد، فورا نیاورد، یا بگو فورا تا با کفایت تطبیق کنه، یا ادا ان نیاورد، آیا قضا برش واجب هست یا واجب نیست؟ تعبیر کفایه اینه، اگر بگیم امر دلالت بر فوریت میکند، اگر این آدم فورا نیاورد آیا ففورا هست؟ فا این اسیت ففورا، یا نه اگر فورا نیاورد کار دیگه تمامه. مرحوم کفایه می فرماید المسئلة مبنیتون علا خود مسئله، بیارد دو مرتبه یا نه، بیارد دو سه مرتبه یا نه، المسئلة مبنیتون علا تعدد المطلوب و وحدت المطلوب. اگر بگیم نماز در وقت خودش یه مطلوب واحده، نماز در وقت خودش یه مطلوبه، وقتی نیاوردی تمام شد. مثل این میماند که انسانی را من غرق میشود، من باید برم غریق را نجات بدهم، که غریق را که نجات ندادم دیگه تمام شد، دیگه دو مرتبه غریق را نجات بده یعنی چه؟ مثال زدم، تشبیه کردم. اگر بگیم نماز آیات در وقت خودش مطلوب واحد، فاذن جل الشمس و القمر، شما نخوندید دیگه خوندن لازم نیست، جهنم قطعیه. چرا؟ چون مطلوب واحد. و اما اگر بگیم نه، تعدد مطلوبه، نماز یه مطلوبه، در وقت خوندن مطلوب دیگری است. حالا اگر مطلوب دوم از دست رفت، مطلوب اول سر جای خودش هست، اقلا نماز را قضاءا بخوان. فکل من قال به وحدت المطلوب، میگه دیگه قضا لازم نیست، و کل من قال به تعدد المطلوب، باید بگد قضا هست. حسب القاعده میخونیم، روایات سر جای خوده، بستگی دارد به تعدد مطلوب و وحدت المطلوب. لو قلنا به وحدت المطلوب، نماز وقت یه مطلوبه، وقت گذشت دیگه تمام شد، ممکن نیست. اما اگر بگیم نه، تعدده، حالا که وقت را درک نکردی لااقل مصلحت نماز درک کن. حالا از کجا بفهمیم وحدت المطلوب او تعدد المطلوب؟ از کجا بفهمیم؟ خود کبراست، صغرا را از کجا بفهمیم؟ هل فیکم من یجیب؟ کبرا را گفتی، اگر تعدد مطلوبه قضا لازمه، اگر وحدت مطلوبه قضا لازم نیست. از کجا بفهمیم این صغرا را که آیا تعدد یا وحدت؟ از استصحاب. اگر بگیم استصحاب جاریه، بگیم نمازی در وقت واجب بود، حالا که وقت خارج شد استصحاب وجوب کنیم. اگر بگیم استصحاب جاریه، بگیم تعدد مطلوبه، به شرط اینکه بگیم وقت قید نیست، وقت ظرفه، قید نگیریم. اگر به اصطلاح بگیم موضوع باقیه یا بگیم قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هنوز یکیه میشه استصحاب کرد. سابقا نماز آیات واجب بود، حالا که آفتاب عرض کنم از گرفتگی در آمد استصحاب وجوب کنیم. اما اگر بگیم نه عرفن موضوع باقی نیست، چرا؟ ظاهر این است که این وقت برای این نماز قیده. الصلاة فی وقت الخسوف والکسوف غیر از صلاة در حالت انجلائه. اگر بگیم موضوع باقی نیست قهرن مرجع می شود براءت، دیگه تعدد مطلوب نیست. بستگی دارد به ذوق فقیه. اگر فقیه بگد موضوع باقیه اهلا و سهلا استصحاب کند و بگد قضا واجبه. اما اگر بگد نه موضوع باقی نیست، الصلاة وقت الصلاة حین الکسوف غیر الصلاة بعد الکسوف، اگر بگد استصحاب نیست نسبت به وجوب قضا چه میکنه؟ براءت جاری میکنه. حالا آیا حق با کسی است که استصحاب میکند یا حق با کسی است که براءت جاری میکند؟ ان شاء الله بماند برای استصحاب. در مسئله استصحاب ان شاء الله در آنجا به این مسئله رسیدگی میکنیم. بحث من تمامه، اجازه بدید. مطلبی را که عرض کردم خدمتتون لازمه. قرآن مجید نسبت به کتب آسمانی احترام خاصی قائله. حتی این تورات انجیلی که در اختیار هست نسبت به اون احترام خاصی قائله. قرآن می‌فرماید و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور. ما به عیسی ابن مریم انجیل دادیم فیه هدن و نور. در باره تورات می‌فرماید و انزلنا التوراة فیه هدن و نور. کتب آسمانی از احترام خاصی از نظر قرآنه. تمام اتباع آیین ابراهیمی نسبت به کتب آسمانی احترام قائله. حالا البته نجات با قرآن مجید است یه مسئله دیگر، اما این سبب بی احترامی به تورات انجیل نمیشه. حتی این تورات انجیل محرف و دست خورده هم محترم است پیش ما. عرض کردم احترام یه مسئله هست، نجات مسئله دیگر. متاسفانه در افغانستان شنیدم خبر به ما رسید یه انسانهای نادان که نمیشود اینها را اهل کتاب دانست، اینها را اهل انجیل اهل تورات دانست، نسبت به قرآن مجید جسارت کردن و من جسارتشون را به زبان نمیارم. لابد شنیدید. البته اینها باید بگیم نه یهودی هستن، نه مسیحی هستن، نه مسلمانن، یک انسانهای مادی به تمام معنا فتنه کر میخوان آتش فتنه را روشن کنه. و الا اگر پای بند یک مذهب آسمانی بودن نسبت به کتاب الله منذر که این همه تعریف در باره انجیل و تورات دارد انجام نمیدادن. این جمعیت این کشور را از اون روزی که اشغال کرده ان از قضا سرکنگبین صحرا فزود. به جای اینکه عمران آبادی باشد 10 برابر ویرانی شده. به جای اینکه تریاق کم شود 10 برابر افزایش پیدا کرد. معلوم می شود هدف اینها از این اشغال این است که جامعه اسلامی را مبتلا کنند به اعتیاد و بین مسلمانان ایجاد اختلاف کنند و نتیجه بگیرند. ولی بدانند یه موقع با یه انسانی طرفه، با یه حکومتی طرفه و یه مسئله است. یه موقع میخوان با خدا طرف بشون، با خدا طرف شدن، با قرآن طرف شدن، قطعاً بدانه که قرآن کمر اینها را میشکند و اینها سزای اعمال خود را میبینه. خدا غیر از یک حکومتیست که با اون مخالفن آمدن اهانت به قرآن مجیدی که خاتم الرسل خاتم الکتب است آوردن، خدا ساکت آرام نمی نشیند. البته ممکنه یک دو روزی صبر کند نتیجه اعمالشون را ببینه. دولت عرض کنم روسیه سابق تزار موقعی که ایران آمد از طرف مشهد گلوله بست گنبد حضرت رضا را. همان موقع علما گفتن این دولت به همین زودی سرنگون میشه. سه سال نگذشت دولت تزار سقوط کرد و دولت دیگر جای او را گرفت. با خدا طرف شدن اون هم با عنایات هدایت الهی نه تنها ریشش میسوزد، ریشش کنده میشود. ما از خداوند متعال خواهانیم ایاده دشمن را از کشورهای اسلامی کوتاه کند و مسلمانها را حفظ کند، قرآن ما را حفظ کند. انشاءالله مسلمانان دست به دست هم بدهند این سرزمین را از لوح وجود آنها پاک سازند. و السلام علیکم و رحمت الله.